دلایلی برای زنده ماندن، اثری از مت هیگ، مترجم گیتا گرکانی، قسمت 11، گوینده مهدی اختیاری. سال 2002 بود. تو مرحله ای از بهبود بودم که حس می کردم خوبم. اما تنها در تضاد با اون وضع خیلی بدتری که قبلا داشتم. در واقع من هنوز توده ای از استراب بودم که روی دو تا پا راه می رفت. بیشتر از اون گرفتار فوبیا که هیچ دارویی مصرف نکنم و معتقد به این که هر وقت میگو یا کره بادوم زمینی یا هر غذای دیگه ای بخورم که ممکنه آلرژیزا باشه، زبونم ورم میکنه. در ضمن به این نیاز داشتم که نزدیک آن را باشم. بی تردید نزدیک آن را آرومتر از زمان دوری از اون بودم. بیشتر اوقات این باعث نمیشد احساس کنم غیر عادیم. من و آن را با هم زندگی میکردیم و با هم تو همون آپارتمان محقر کار میکردیم. ما واقعا با کسی معاشرت نداشتیم. از ما دو نفر، من همیشه کسی بودم که به بیرون رفتن تمایل داشت و حالا اون تمایل از بین رفته بود. اما تو سال 2002 تشخیص داده شد مادر آن را به بیماری سرطان تخمدان مبتلاست و اوضاع به طرز قابل درکی تغییر کرد. تو دورانی که فردا مادر آن را شیمی درمانی می شد، ما به دورهام رفتیم و پیش والدین اون موندیم. آن را که 3 سال گذشته رو صرف بهبود یک نامزد افسرده کرده بود، حالا مادری مبتلا به سرطان داشت. خیلی گریه کرد. حس می کردم ورق برگشته. نوبت من بود که نفر قوی باشم. اول که فهمید مادرش بیماره، روی لبه تخت نشست و چنان گریه کرد که تا به حال از اون ندیده بودم. دستم رو دور اون حلقه کردم و ناگهان اون کاهش کلام رو حس کردم که وقتی اتفاق وحشتناکی میفته حس میکنید. خوشبختانه آن را برای کمک در دسترس بود. 2 ماه بعد من تو خونه خانواده همسر آیندم تنها بودم. آن را التماس میکردم با اونها به بیمارستان برم. اون گفته بود من باید با مامان به بیمارستان برم. بسیار خوب، منم با تو میام. اونا میخوان یکی منتظر بمونه و در رو برای دیوید باز کنه. دیوید برادر آن را بود که به لندن رفته بود. من میتونم با تو بیام. مت، خواهش میکنم. نمیتونم این کار بکنم. استراب جدایی، دچار حمله هراس میشم. مت، دارم از تو خواهش میکنم. مادرم مریضه، نمیخوام اونو عصبی کنم. داری خودخواه میشی. به درک، جهنم، متاسفم، اما تو درک نمیکنی. میتونی این کار رو انجام بدی. موفق نمیشم. نمیشه فقط به پدر و مادرت بگی منم باید بیام؟ باشه، خیلی خوب، باشه، میگم. اما بعد اتفاق افتاد، تغییری روی داد. نه چی؟ میتونم این کارو بکنم. من میمونم، من تو خونه میمونم. واقعا؟ تلفن بیمارستان رو میذارم. در حالی که به طرز احمقانه ای تصور می کردم این آخرین کلماتیه که به اون میگم، گفتم مشکلی نیست، میتونم شماره رو پیدا کنم. به هر حال شماره رو میذارم. ممنونم. مشکلی نیست. بهتره بری. تا تو مدتی که منتظر بودم اونا با آندرا از بیمارستان بیان، از اتاقی به اتاق دیگه رفتم. اونا یه عالم اشیای تزئینی چینی داشتند. 10 دقیقه اول قلبم به شدت می تپید. به سختی می تونستم نفس بکشم. آندرا مرده بود. والدینش مرده بودن. تصادف اتومبیل رو چنان زنده مجسم می کردم که نمی تونست اتفاق نیفتاده باشه. بعد 20 دقیقه گذشت. من داشتم می مردم. قفسه سینم درد می کرد. شاید سرطان ریه بود. من فقط 27 سال داشتم اما خیلی سیگار کشیده بودم. بعد از 30 دقیقه همسایه ای اومد تا حال فردا رو بپرسه. تو 40 دقیقه آدرنالین شروع کرد به تنظیم شدن. من 40 دقیقه تنها مونده و هنوز زنده بودم. تو 50 دقیقه واقعا میخواستم اونا تا 1 ساعت دیگه برنگردن تا بتونم از اون هم بیشتر احساس قدرت کنم. 50 دقیقه. 3 سال استراب جدایی در کمتر از 1 ساعت حل شد. لازم نیست بگم اونا برگشتن. تابستان هولناکی بود اما نتیجهش خوب بود. در مورد مادر آندرا احتمالات وحشتناکی داده شده بود اما اون خلاف اونها را ثابت کرد. حتی تونستیم صبحانه روزانه اون رو که بیسکویت و کیوی بود تغییر بدیم. من دلایلی داشتم برای اینکه خودم رو وادار کنم قوی باشم. برای اینکه خودم رو تو موقعیت‌های قرار بدم که خودم رو تو اونها قرار نمیدادم. شما به فقدان راحتی نیاز دارید. به آسیب دیدن نیاز دارید. همونطور که مولانا شاعر ایرانی تو قرن 12 نوشت، زخم جایی است که پرتو مرهم بر آنجا تافته است. ذهنم رو روی نوشتن اولین رمان واقعیم متمرکز کردم. تو وهله اول نه به دلایل شغلی بلکه برای سرگرم کردن خودم. هرچند 2 سال بعد و با دلگرمی های آن را واقعا به چاپ رسید. معلومه که اون کتاب رو به آندرا تقدیم کردم اما اون چه به اون مدیون بودم فقط یک کتاب نبود. تمام زندگیم بود. به دویدن معمولاً به عنوان کاهش دهنده افسردگی و اضطراب اشاره شده. در مورد من مفید بود. وقتی شروع به دویدن کردم هنوز به حمله های هراس بسیار بد دچار می شدم. چیزی که تو این مورد دوست داشتم این بود که بسیاری از علائم جسمی هراس مثل بالا رفتن ضربان قلب، به سختی نفس کشیدن یا عرق کردن با دویدن تناسب دارن. بنابراین وقتی می دویدم نگران بالا رفتن ضربان قلبم نبودم چون برای بالا رفتنش دلیلی وجود داشت. همینطور به من موضوعی برای فکر کردن میداد. هرگز از اون آدم‌های دنیا نبودم که اهل تناسب اندام هستند. بنابراین دویدن خیلی دشوار بود. دردناک بود. اما اون تلاش و فقدان آسایش موضوع مهمی برای تمرکز بود و بنابراین خودم رو قانع کردم که با آموزش دادن بدنم ذهنم رو نیز آموزش میدم. این نوعی تمرکز و مراقبه فعال بود. البته همینطور شما را متناسب هم میکنه و متناسب شدن تقریبا برای همه چیز خوبه. وقتی بیمار شدم خیلی مینوشیدم و سیگار میکشیدم اما حالا سعی داشتم اون آسیبا رو خونسا کنم. بنابراین هر روز میرفتم و میدویدم یا نوعی ورزش معادل قلبی عروقی انجام میدادم. مثل هاروکی موراکامی که کتاب عالی اون وقتی از دویدن حرف میزنم از چه حرف میزنم رو بعدها خوندم، متوجه شدم دویدن راهی برای روشن کردن ذهنه. موراکامی این رو هم میگه که وادار کردن خودتان به نهایت تلاش در محدوده فردیتان، این ذات دویدن است. چیزی که من هم اون رو باور دارم و یکی از دلایلیه که معتقدم به ذهن کمک میکنه. بعد از دویدن برمیگشتم و حرکات کششی انجام میدادم و دوش میگرفتم و اندکی احساس آسودگی میکردم. انگار افسردگی و استراب به آهستگی از درونم بخار میشدند. احساس فوق‌العاده‌ای بود. همینطور اون یک نواختهی که دویدن ایجاد میکنه، اون موسیقی متن که با تنفس سنگین و ریتم مدام پاها به سنگ فرش همراهه، به نوعی استعاره برای افسردگی تبدیل شد. هر روز دویدن نوعی مبارزه با خودتونه. فقط با بیرون رفتن توی صبح سرد فوریه حس میکنید به موفقیتی دست پیدا کردید. اما اون مجادله درونی که با خودتون دارید، میخوام توقف کنم. نه، ادامه بده. نمیتونم، به سختی نفس میکشم. فقط یه مایل دیگه مونده. من فقط باید دراز بکشم. تو نمیتونی. این مجادله افسردگیه، اما در حدی کوچکتر و کمتر جدی. بنابراین برای من هر بار خودم رو مجبور میکردم تو صبح مرطوب و سرد و خاکستری بیرون برم و خودم رو وادار کنم یک ساعت بدوام. به من برای شکست افسردگی اندکی قدرت میداد. گاهی کمک میکرد، نه همیشه. 100% نبود. زئوس نبود. هیچ آذرخش جادویی تو اختیار من نبود. اما این خوبه که در طول سالها چیزهایی رو بسازی که خودت میدونی گاهی مفید واقع میشن. سلاحایی برای نبردی که متوقف میشه اما همیشه میتونه دوباره از سر گرفته بشه. و بنابراین نوشتن، خوندن، حرف زدن، سفر، یوگا، تمرکز و مراقبه و دویدن جزو کارهایی بودن که انجام می دادم. من اعتقاد دارم عنوان بیماری روانی گمراه کننده است، چون همه مشکلاتی را که اتفاق می افتند بالاتر از گردن فرض می کنه. در مورد افسردگی و اضطراب به خصوص، بخش بزرگی از مشکلات رو شاید ذهن تولید کرده و ذهن اونها رو بدتر کنه، اما اونها تأثیرات جسمانی هم دارن. برای مثال وبسایت سرویس ملی بهداشت انگلیس فهرستی از این علائم روانی رو ارائه داده که به طور کلی نشون دهنده اختلال اضطرابی هن. بیقراری، وحشت زدگی، مدام عصبی بودن، مشکل تمرکز، تحریک پذیری، بی‌صبری، براحتی دچار حواس پرتی شدن. اما جالبه که سرویس ملی بهداشت فهرست خیلی بلندتری هم از نشانه‌های جسمی ارائه داده. گیجی، خواب‌آلودگی و خستگی، مورمور شدن، ضربان قلب نامنظم یا تپش قلب، درد و گرفتگی عضلات، خشکی دهان، عرق کردن بیش از حد، تنگی نفس، معده درد، تهوع، اسهال، سردرد، تشنگی شدید، تکرر ادرار، دردناک بودن عادت ماهیانه یا عقب افتادن آن، به دشواری به خواب رفتن یا خواب موندن یا حتی بیخوابی. یه نشونه تو فهرست سرویس ملی بهداشت نیومده، اما تو افراد هم به صورت جسمی و هم به صورت ذهنی دیده میشه. مسخ واقعیت. این یه نشونه خیلی واقعیه که باعث میشه حس کنید حالتون خوبه اما واقعیت نداره. شما حس نمی کنید کاملا در درون خودتون باشید. حس میکنید بدنتون رو از جای دیگه ای کنترل میکنن. مرکز که شما هستید از بین رفته. این احساس ذهن و بدنه و یک بار دیگه به کسی که از اون رنج میبره ثابت میکنه اینکه ما بدون ظرافت اونها رو از هم جدا میکنیم کاری غلط و ساده انگارانه است و حتی شاید بخشی از مشکل.